ما دیگه در نوع مواجهه با آمریکا و اصل مواجهه با آمریکا تنها نیستیم. یعنی سیاست‌های آمریکا در تمام دنیا مورد نقده. یه وقتی بود که ماها به عنوان در واقع جلودار این ماجرای ضد آمریکایی بودن در دنیا حرکت می‌کردیم و نگاه می‌کردیم می‌دیدیم برخی از ملت‌هایی که تحت استعمار هستند و بعضی از در واقع با فشار دولت‌هایی که دست نشانده آمریکایی‌ها بودند نتونستن به جریان ما بپیوندن در یک سال‌های الان. اما اینجوری نیست. یعنی نکته مهمش اینه که ایران یک الگویی شده برای مواجهه با آمریکا. ایران ثابت کرده که هیمنه آمریکا در واقع از میان رفته. و نکته جالبش برای من که مصداقیه برای حرفی که میزنم همین شعارهای فارسی است که در تجمعات ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی و ضد غربی زاده میشه. خیلی جالبه. یعنی یک نماد، یک مسئله است. شما به عنوان یک ملت با یک زبان دیگری خب میتونی به زبان خودت شعار بدی یا اصلا به یک زبان بین‌المللی دیگری شعار بدی، ولی این که میای با زبان فارسی شعار ما رو میدی یعنی شما موفق شدی. یه وقت فکر میکنم مثلا ما اینجا اگه در ایران میگیم صدور انقلاب، مسئله اینه که الان مثلا ما با تانک میخوایم بریم وسط پایتخت دیگری. نه، ما صدور انقلاب همین منظورمون از مواجهه با آمریکا بله، مواجهه با استکبار، مواجهه با امپریالیسم، مواجهه با این نوع نگاه لیبرالیستا که این شکلی فکر میکنن همینه. آقای پارسا خصال، چطور شده که الان ما در آبانی ایستادیم که بعد از سالها با قدرت و افتخار این رو میگیم که در تجمعات ضد آمریکایی در کشورهای دیگر با زبان فارسی شعار میدن؟
بله، اگه اجازه بدید با توجه به بحث که داشتی یه نکته من اضافه کنم.
بفرمایید.
که دوستی با امریکا یا غرب چه هزینه‌ای داره و دشمنی، من یه اشاره هم بکنم که مقام معظم رهبری هم دقیقا همین مطلب رو با بیان دیگه فرموده بودن که مقاومت هزینه داره اما هزینه سازش قطعا بیشتر از مقاومت هست. و این همون مطلبی که آقای دکتر هم اشاره کردن و ارجاع هم دادن که یعنی حتی اگر ما دشمن آمریکا هم باشیم، که قضیه برعکس البته، یعنی آمریکا دشمن ماست، ما بیشتر در موضع دفاع از خودمون قرار داریم، دشمنی اولیه نداشتیم، اما حتی اگر دشمن باشیم با این مستکبر هم به خاطر رفتار استکباری که داشته، این دشمنی در نهایت هزینش برای ما کمتر از اینه که بخوایم سازش کنیم، امتیاز بدیم و زیر بلیط او قرار بگیریم، کما اینکه کشورهای اطراف ما این کار رو کردن و نتیجهش رو هم الان در سطوح مختلف دارن میبینن. خب در رابطه با سوال حضرت عالی عرض کنم، ببینید تمام تلاش غرب، دنیای غرب، حالا اروپا، آمریکا، مستکبرین عالم، همین الگو نشدن ایران پس از انقلاب بود. یعنی اگر صدام رو تجهیز کردن، اگر آلمان اومد سلاح شیمیایی داد به صدام، اگر شوروی سابق و ایالات متحده اومدن همه جور کمک کردن، و بعد از اون برسیم به تحریم ها و به ترور ها و به کمک به رژیم صهیونیستی و غیره، سالهای سال این سیاست هایی که دارن انجام میدن، همه اینها برای اینه که جمهوری اسلامی الگو نشه، نه حالا الگوی دنیای اسلام، الگوی کشورهای آزاده. یعنی یه کشوری که بگه من شعارم در ابتدا نه شرقی و نه غربیه، من میخوام مستقل باشم، و در مرحله دوم به خصوص این که رگه های دینی و مذهبی داره، این بیاد روی پای خودش بیسته با همه دشمنی هایی که علیهش میشه، با همه خباثت هایی که قدرت های دنیا دارن انجام میدن، همچنان بتونه خودش رو به اون اهدافی که داشته، حالا با نقایصی، با محدودیت هایی که بوده، به هر حال برسونه، در خیلی از موارد علمی به خصوص در لبه تکنولوژی قرار بگیره، و همچنان ایالات متحده به عنوان بزرگترین کشور استکباری دنیا و ابرقدرتی که حالا چیزی از اون ابرقدرتی دیگه باقی نمونده، همچنان حیله و نیرنگ و زورش رو داره میزنه و همچنان جمهوری اسلامی به هر حال با همه مشکلات به پیش میره. این میاد در کنار پایان عصر یک جانبه گرایی که داره در دنیا اتفاق میفته، مثل حالا با کمک کشورهای دیگه، ما درسته در این سردمدار بودیم ولی به هر حال روسیه، چین، کشورهای عدم تعهد، اجلاس شانگهای، بریکس و غیره، همه اینها قرائن و شواهدیه که داره نشون میده اون مسیری که ایران از انقلاب 57 به بعد شروع به طی کردن کرد و مسیر استقلال و مقابله با یک جانبه گرایی بود. این استقلال به معنی نیستش ما دور کشور حصار بکشیم که بعضیا متاسفانه میگفتن که شما میخواید دور کشور رو سیمکاردار بکشید، نه، یعنی استقلال داشته باشیم دیگران برای ما تصمیم نگیرن، استقلال داشته باشیم که از چه کسی بخریم از چه کسی نخریم، به چه کسی صادر کنیم به چه کسی صادر نکنیم. سیم خاردار نبود که بعضی از متاسفانه مسئولین اینجور القا می‌کردن. این الان برای خیلی از کشورها روشن شده، خیلی از کشورها خودشون رو در مقابل این یک جانبه گرایی‌ها و این نظام تک قطبی دارن تعریف می‌کنن و به نظر می‌رسه با همه هزینه‌هایی که ما طی این سال‌ها متحمل شدیم، الان اتفاقاتی که در دنیا افتاده که اینا هر کدوم مثل یک دومینو و یک زنجیره به هم مربوطه، یعنی شاید ما الان بحثمون بحث استقلال باشه، بحث مقابله با استکبار آمریکا باشه، اما قطعا طوفان الاقصا و هفته اکتبر در این زمینه هم تأثیر گذاشت و همه اینها مثل یک زنجیره داره دنیا رو به سمت پایان تک قطبی و نظام‌های چند قطبی و قدرت‌های منطقه‌ای می‌بره. ما علارغم هزینه‌های بسیار زیادی که در این راه متحمل شدیم و شاید هیچ کشوری به اندازه ایران این هزینه‌ها رو تحمل نکرد، اما نهایتاً به نظر می‌رسه که اندک اندک باید آماده چیدن ثمرات این مقاومت باشیم انشالله، اگر اون مسیر غلطی که برخی از مسئولین کشور بارها رفتن و دوباره به ذهنشون رسید که دوباره برن و خودشون رو زیر بلیت برخی قدرت ها قرار بدن، اگر اون مسیر رو دوباره تکرار نکنیم و تجربه بشه شکست های گذشته و تجربه بشه اون اشکالاتی که داشتیم، انشالله ثمرات این مقاومت رو در آینده نزدیک برداشت خواهیم کرد.
متشکرم از شما آقای پارسا خسال که با ما همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خوش میکنم. خدا نگهدار. خب بریم سراغ استاد خودم. آقای دکتر، ما اینجا در ایران با افتخار ایستادیم و شاید وقتی آمریکایی‌ها به آب تأسیسات ما حمله کردن، من حیفم میاد اینو نگم، دوست دارم اینجوری برنامه رو تموم کنیم، خیلی از اون جماعت مثلا روشنفکر غرب زده یه غرب گدای هر اسمی که روش بذاریم دست و پا شروع کرد به لرزیدن که دیدید آمریکا زد، دیدین ما گفتیم آمریکا حمله میکنه، دیدید شما نمیتونید چیکار کنید. ولی وقتی که ایران با اقتدار پایگاه آمریکایی رو در منطقه زد، من خودم در جمع‌های مختلفی این رو مطرح کردم، اصلا به مخیله اینها هم نمیخورد که ایران این کار رو بکنه. بعد ترامپ آمد در یک جمعی شروع کرد که چیزی نشده، ایرانی‌ها به ما گفته بودن، نمیدونم این دروغایی که متعدد پشت هم میگه. بعد وقتی که اتفاقا متوجه شدن که اسناد این حمله داره بیرون میاد و صدماتی که خورده، همونطور که حضرت آقا گفتن که بعد که پرده ها کنار رفت و سانسور برداشته شد متوجه میشن که ما در اون پایگاه چه کردیم و چه اتفاقی افتاد، اینها از ترسشون خودشون اولین عکس رو دادن بیرون. حالا انتظار عکسای بیشتر هم داشته باشیم که ایران چطور تونست به صورت دقیق چشم و گوش آمریکا در این منطقه رو هدف قرار بده. و شما نگاه کنید زمان این حمله با زمان التماسشون برای پایان آتش بس چقدره، چقدر کمه. یعنی اینجا اونجاست که اگر شما صف وایسی اونو عقب میرن و اگه شما عقب بشینی، به تعبیر به نظرم درست رهبری، من واقعا تمام فرمایشات رهبری رو در هم در دوران دفاع مقدس 12 روز و هم بعد از اون بسیار دقت کردم و رو کلماتش مسلط شدم، یعنی میفهمم که چه با چه چارچوبی بیان میشه. اونجا که ایشون میگن که اگر شما عقب بشینی یقه شما رو بگیرن ول نمی کنن، خیلی حرف مهمیه. شما استراتژیت اینه، شما راهبردت اینه، شما نگاهت اینه، با همچین نگاهی او جرأت نمی کنه بیاد سمت شما. و شما نگاه میکنید در آخرین سخنرانی که من از رهبری گوش کردم چطور با اقتدار ایستادن، میگن شما چه کاره دنیایید، کیو ما در دنیا داریم الان با این ادبیات که با آمریکا حرف بزنیم؟
بگه تو چه کاری؟
یک رهبر سیاسی شما به من بگید که الان در همین دنیای معاصر خودمون با قدرت وایسن در حسینی امام خمینی با قدرت بگن که شما چه کاره اید که میگید که ما هسته ای داشته باشیم یا نداشته باشیم، شما چه کاره اید که به شما چه مربوطه. این به نظرم تداومه که من همیشه میگم که انقلاب یک امر مستمره. بعضیا میگن که انقلاب تموم شد. آقا انقلاب 57 تموم شد دیگه، دنبال چی میگردی؟ نه خیر آقا، انقلاب یک امر مستمره یعنی همین که رهبر شما بیسته، مثلا شجاعت جز اولین اصلهای رهبری، بیسته اونطور با قدرت بگه شما چه کاره دنیایید، به شما چه ربطی داره که ما میخوایم چی داشته باشیم یا چی نداشته باشیم؟ شما مگه بعد که جواب ترامپ هم میدن، میگن که شما میگی آقا ما تاسیسات هسته ای شما رو زدیم و نم صنعت هسته ای فلان شد، به همین خیال باش. خب یعنی شما این شجاعت و این قدرت و این اقتداری که با این عظمت گفته میشه که آقا شما چه کاره دنیایی، به نظرم این بسیار بسیار برای من راه جلو رو نشون میده که اونجا که تو 13 آبان اونجوری دانشجوهای ما مقابل استکباری ایستادن، اینجا اون امر مستمر ضد استکباری بودن اینجا در تهران ادامه داره. به فاصله کمی از دانشگاه تهران در حسینیه امام خمینی رهبر ما پرقدرت با اقتدار وای میسیم که شما چه کاره اید؟ شما چه کاره اید؟ خدمت شما هستیم در فراز پایینی.
احسن. ببینید یه مسئله که هست، متاسفانه آمریکا خودش باور کرده که شکست خورده در مقابل گفتمان انقلاب اسلامی، در مقابل شعاع تأثیر انقلاب اسلامی در افکار جهان شکست خورده، ولی وابسته های داخلی و اون به اصطلاح شبه روشن فکرهایی که مدعی روشن فکری هستند، نه اینکه باور نکرده اند، نمیخواهند باور بکنند، میخواهند که این سلطه رو داشته باشند و به نوعی خوش، حالا اگه نخوام بگم خوش رقصی، میخواهند به نوعی خودش رو مقبول استکبار بکنند. وقتی رهبر ما میفرماید شما چه کار اید، در مقابلش در داخل میبینیم که میگوین ما باید با جهان ارتباط داشته باشیم و منظورشون از همه جهان فقط آمریکا هستش. و حتی وقتی قرار میشه با مذاکرات 5+1 شرکت بکنن، فقط با آمریکا صحبت میکنن و امضای آمریکا را تضمین میدانند. این خودفروختگی خیلی بد هستش که در اینجا متاسفانه استمرار داره. شما نگاه کنید که هنوز با تمام اون تجربه‌ای که حضرت عالی فرمودید از قول رهبر معظم انقلاب که دلیل تجربه، و منع میکنند ایشون، میفرمایند که مذاکره با آمریکا نه عاقلانه است، نه عزتمندانه است، نه شرافتمندانه هست. من این رو میخوام از مقام معظم رهبری اجازه بفرمایید سریع بگم که در 2 دقیقه کمتر شاید تمامش کنم. با توجه به تحرکاتی که داره میشود و از قبلم میشد، که حرکت های انقلابی مثل 13 آبان ها و مخصوصا تسخیر لانه جاسوسی رو تحت شعاع قرار دادن و او رو تقطعه بکنن و رد بکنن، حتی کسانی که در همین حرکت و خیزش بودن و سخنگوی اون جماعت به اصطلاح تسخیر کننده لانه جاسوسی بودن، بعدن آمدن وایستادن در جماعت ها گفتن ما برای جمهوری اسلامی از بمب اتم خطرناکتر هستیم.
بله.
بعد شما نگاه کنید، سعی میکنن این مسئله رو رد بکنن. حضرت آقا میفرمایند که مسئله لانه جاسوسی نمیتواند مورد سوال یا تردید قرار بگیره. یک عده این تردید را در بین افکار عمومی مردم به خصوص جوانان پخش میکنن. خب چرا دانشجویان ما میگویند، چرا دانشجوهای ما باید سفارتی کشور رو بگیرن؟ این خلاف مقررات بین‌المللی بود.
بله.
این حرف را پخش میکنن، حقیقتی که عمدن آن را پنهان میکنند این است که سفارت آمریکا یک محل تحرک و تحریک دیپلماتیک یا محل تبادل اطلاعاتی صرفا نبوده.
بله.
این عادی بوده که خب حتی اطلاعات رد و بدل بکنن، ولی سفارت آمریکا ستاد برنامه ریزی برای تحریک داخل علیه انقلاب اسلامی و نابود کردن انقلاب و حتی تهدید جان مبارک حضرت امام بله. بزرگوار بود.
بله.
بعد جمله آخر میفهمد که شما اگر تسخیر لانه جاسوسی رو روایت نکنید، که متاسفانه نکردیم، دشمن روایت میکند و کرده، دشمن روایت کرده با روایت های دروغ. این کاری است که ما باید انجام بدهیم، وظیفه جوان های ما هست. و من تشکر میکنم از صدا و سیما برادر عزیزم آقای صادقی و مسئولین این برنامه که در زنده کردن آرمان انقلاب و گفتمان انقلاب در حماسه 13 آبان این برنامه رو گذاشتن. از شما تشکر میکنم، خدا از شما راضی و به شما قوت.
متشکرم از شما آقای دکتر و ممنونیم از آقای پارسا خصال که با ما به صورت تلفنی همراه بودن. برنامه رصد رو شنیدید از رادیو تهران با موضوع بررسی ریشه ها و پیامدهای 13 آبان. من مصطفی صادقی و همراه همکارانم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
در پی تحریم‌های اروپا علیه روسیه، این کشور به جای تکیه بر تأمین کنندگان غربی به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی روی آورد. به گفته یکی از مدیران صنعت گاز، قرارداد صادرات توربین‌های نیروگاهی بین ایران و روسیه امضا شده. توربین‌هایی که حاصل تلاش صنعتگران و نخبگان داخلی‌اند و بخش بزرگی از تجهیزات مورد نیاز صنعت گاز را در داخل کشور تولید می‌کنند. یکی از خبرگزاری‌های رسمی روسیه اعلام کرده با خرید توربین‌های گازی ایران که از فناوری بالایی برخوردارن، اونها رو جایگزین نمونه‌های غربی می‌کنی. در ماه‌های گذشته هم شاهد خودکفایی دانشمندان ایرانی در تولید محفظه احتراق توربین‌های خارجی بودیم که باعث شد تعداد زیادی توربین فعال در یکی از مناطق صنعتی کشور با نیاز سالیانه مشخصی راه‌اندازی بشه و دیگه نیازمند واردات از خارج و به تبع اون انتقال منابع مالی به خارج نباشیم. جمهوری اسلامی ایران با نگاه دائمی به اقتصاد انرژی کشور، با ترسیم چشمانداز بلند مدت تعامل صنعتی با روسیه، میتونه گامی مؤثر برای اثبات توانمندی دانش بنیان‌های داخلی برداره. بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی، مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر؟ زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش آوار شدن.
منجی بشریت در فرهنگ جهانی، دکتر الهی قمشه‌ای.
پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، چقدر ما در فراغ خوبی گریه بکنیم، چقدر از بدی لگد بخوریم، چقدر زشتی ها بر ما هجوم بیارند، در حالی که زیبایی و نیکویی مطلق در کنار دست ماست. بسم الله الرحمن الرحیم که آغاز سخن ماست، همون یوسفی است که از پرده بیرون میاد. اگر بخوایم همه خوبی ها، همه برکت ها، همه سعادت ها رو جمع کنیم در یه تعلیم، بگن آقا یه حرف بیشتر نزنین، حرف زیادی نزنین، یه مطلب بگین که دل هممون باز بشه، تکلیف هممون روشن بشه، حال همه خوش بشه، یه دونه حرف بزنین. دین توحیده، یه دونه نصیحت بیشتر نکنید به ما، ما یه دونه رو کرده به زبانهای گوناگون. انما اعظکم به واحده، قرآن میفرماید که من، بگو پیغمبر که من یه دونه نصیحت بهتون میکنم، سبتا نیست. ان تقومو لله، که برخیزید به خاطر خدا. حالا یه نفری، دو نفری، چند نفری، دست جمعی. و بسم الله الرحمن الرحیم جامع همه تعلیماتی است که ما نیاز داریم بهش، که ما کارمون رو به یاد او و به خاطر پروردگارمون، به خاطر خوبی، به خاطر زیبایی، به خاطر حق انجام بدیم. من فکر نمی کنم هیچ مشکلی در عالم نباشه که به همین یه دونه تعلیم برطرف نشه. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز عیب و حرص کلی پاک شد. اگر ما منتظریم که ای شاهد جان بازا، در قید جهان کم زن، نقش رخ زیبا را در پرده عالم زن. این عالم یه پرده است، یه مرتبه میبینید این نقش میره مثل صفحه تلویزیون، یه نقش دیگه میاد، یه نقش زیبایی میاد، چنان جمالی آشکار میشه که تمام زشتیه ها از شرم آب میشن. اصلا با تیغ ابرویت بسی جان در خطر انداختی، اون با شمشیر ابرو میکشه. تا نگردد کشته شمشیر ابرویت الهی، بر وی از چشمان پرنازت نیاز آید نیاید. این انیت ما و این زشتی های ما محو میشه در اون زیبایی. ای شاهد جان بازا، در قید جهان کم زن، نقش رخ زیبا را بر پرده عالم زن. اوضاع جهان بنگر، در هم شده چون زلفت. چون زلف که پریشان میشه زیاد مشکل نیست بخوان آرایش بکنن، یه اینجوری میکنن صاف میشه دیگه، کمی صافش میکنن، برای اون همین مقدار کافیه. یعنی یه دستی بکشه به زلفش، عالم آروم میشه. خوبی و زیبایی که گفت گوی خوبی بردی از خوبان خلخ، شاد باش جام کیخسرو طلب کفراسیاب انداختی. اون شاهدی که حافظ گفت شاهدی در لطف و پاکی، رشک آب زندگی، دلبری در حسن و خوبی، غیرت ماه تمام. اگر که او ظهور بکنه و یه دستی به سر زلفش بکشه، عالم مرتب میشه. یک ابراهیمی میخواد مانند خلیل، ای جان آتشکده گلشن کن، بازار سنم بشکن، راه بت اعظم زن. هم آتش موسی را در وادی طور افروز. یه روزی بیاد وقتی میان بیرون میبینیم همه جا اون شعله هست، همه جا داره میگه که انی انا الله، الان هم داره میگه، مثلا ما گوشمون و چشممون از اون توانایی ها برخوردار نیست. هر بوته گیاهی شعله ور از اون عشق الهی. چرا نمیبینی این همه شعله رو، این صدا رو که پر کرده؟ رعد داره میگه او هست، برق داره میگه او هست، و رعد یسبح به حمده. اینا رو نمیشنوی؟ همه ما عاشقان خوبی هستیم، منتظریم و اگرچه کار بد داریم میکنیم، کارهای زشت داریم میکنیم، ولی باطنن راضی نیستیم. هیچ کس راضی نیست از خودش، اگه کار بد بکنه راضی نیست. همه میگردن یه جایی خودشون رو به خوبی وصل بکنن. خیز تا در تو یک نظاره کنن، اگه خوبی بلند شه بیاد بیست ناگهان در اون مجلسی که یوسف رو زلیخا گفته که یه مرتبه ظاهر نشو، از اول نباش، ناگهان بیا، یک مرتبه ظاهر شو. برعکس گفت که خیز تا در تو یک نظاره کنند، هم کف و هم ترنج پاره کنند، عطر سایان شب به کار تو اند، عطر سایان شب به کار تو اند، سبز پوشان در انتظار تو اند، خیز تا در تو یک نظاره کنند، هم کف و هم ترنج پاره کنند. اگر ما همین عشق به خوبی رو برنامه زندگیمون قرار بدیم و بپرسن که شما کی هستی، من منتظرم یه یار خوبی هست الان میاد.
به وسیله تو حکومت یکی از سارهان را در گوشه ی زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهار شنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
خیلی مهمه که ما این عشق به خوبی که در ذاتمون هست، اینه که اصلا تئوری امام زمان رو این درست کرده. شما نگاه کنید در سراسر جهان این آرزو، این عشق هست که یه روزی یه خوبی ظهور بکنه. همه منتظر یه خوبی هستن، یه زیباروی هستن، یه کسی که بیاد تمام ظلم ها رو عدل بکنه، تمام زشتی ها رو زیبایی بکنه، بیماری ها رو سلامتی بکنه، عصر طلایی بشه، گولدن ایج اروپایی ها میگن، یعنی بیماری نباشه، رنج نباشه، مهنت نباشه، پیری نباشه، کوری نباشه، محرومیت نباشه، اینا نباشه. ما هممون منتظر یه چند روزی هستیم. همه ادیان از شما در کتاب مقدس بایبل میخونید که روزی او خواهد آمد و همه انسان ها چشم به او خواهند دوخت، همه آنها خواهند دید او رو. یعنی این تئوری مهدویت، این چرا این ظهور، این شوق به این ظهور چیه در دل ما؟ هر چی به زمان برمیگردین در قدیمی ترین نوشته ها این ماجرا هست که ما منتظریم یکی بیاد. ما دلمون گواهی نمیده، یه چیزایی هست که دل ما گواهی داده بهش. 100,000 تا فیلسوف جمع بشه نمیتونه نظر شما رو عوض بکنه. 100,000 تا دلیل بیارن که آقا تو ایمان نداشته به خدایی نیست، باز دلها میبینی شروع میکنه و سرصدا میکنه و گنبد درست میکنه و مناره درست میکنه. این همه بنا اینا به خاطر این که هست. شما یه مناره پیدا کردین که در اونجا راجب کفری کسی یک عظمتی ساخته باشه، بگه آقا اینجا ما تبلیغ کفر میکنیم. اصلا در دل بشر هم چیزی ساخته نمیشه، کسی نمیاد همچین چیزی درست بکنه. ما عاشق خوبی هستیم، ما عاشق پروردگارمون هستیم. ما نمیتونیم قبول کنیم که این عالم همینطوری هیچ حساب کتابی نداره، طراحی نداره، دیزاینر نداره، همینطوری شده چشم دری به تخته خورده، چشمی پیدا شده و گوشی پیدا شده و راهی پیدا شده. میگفتن قدیم که بله این آپاندیس، گفتن چرا آپاندیس میگن؟ این زیادی. گفتن چی؟ گفت برای اینکه این همینطوری تو مسیر تکامل زیادی بوده. گفتم چیز زیادی خدا، من چیز زیادی خلق نمیکنم، اون یک سرویسی میده اونجا. این لوزتین اینجا بی خودی عمل نباید بکنن که همینطوری تا دست میرسه، این یه سرویسی داره میده اینجا. یک بصیری در عالم هست، لطیف خبیر، که جز جز ذرات آفرینش رو میشناسه. این ما اینو ایمان داریم بهش، این ایمانی کسی نمیتونه از ما بگیره، عشق رو کسی نمیتونه از ما بگیره.
اللهم كن تبارك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا.